بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب صحبت اصلی در این بود که بعد از این که ثابت شد که اسقاط جنین حرام است با همون مسائلی که قبلش شد، سقط جنین برقر از محرمات و دلش حرفی نبود، صحبت در این بود که آیا این مورد استثنایی هم دارد که در بعضی اوقات بگیم نه اشکال نداره و حرام نیست. البته مورد کلامم حرمت اسقاط هست بعد بلوغ روح، اون چیزی که ثابت بود و مسلم بود و لا اشکال بود این بود که بعد از بلوغ روح مسلم اسقاط حرامه. حالا صحبت در اینه که آیا ما موارد استثنایی داریم که بگیم در اون مورد حرام نباشه. بعضی موارد اینجا مطرح شده. مورد اول اونجایی بود که اگر بخواد این سقط نشه جنین باقی بماند موجب خطر بر حیات ام باشه، جان مادر در خطر باشه، یعنی انقاض حیات مادر متوقف باشد بر اسقاط. بعد گفته شد که این در دو حالت تصور داره، حالا به اصول ترتیبی که ایشون داره. صورت اول اونجایی هست که اگر این سقط نشود منجر می شود به فوت ام و جنین با هم. این صورت اول که اگر سقط نشه، چون اون حس کنیم که جامعش این بود که بقای جنین خطر بر حیات امه، انقاض حیات ام متوقف بر اسقاطه. وقت دو حالت در اینجا تصور داره. یک حالت اینه که اگر این سقط نشه هم مادر میمیره و هم خود اون هم از بین میره. این یک صورتی. پس مثلا گفته بشه که خب باید سقط بشه، مثلا جایز از سقط که حداقل حال کنم که مادر زنده بمونه. درست. حالا اصلا مثالی هم گفتن که الان خیلی مهم نیست، ولی اجمالا بعد پس ام احتیاج ضروری داره مثلا به یه عمل جراحی که مستعجله و اجرای این عمل در حال حمل اصلا میسر نیست و عمر این جنینم به اقل از اون حد ادناست که نمیتونه در خارج رحم اصلا زندگی کنه. خب اگر این جنین سقط نشود، عرض کنم که هم خود به اصطلاح مادر میمیره و هم جنین، هر دو با هم به اصطلاح هر دو میمیرن مثلا. ولی اگر نه اسقاط بشه ولو بچه از بین رفته، ولی انقاض حیات ام امکان داره که عمل جراحی که او احتیاج داره صورت میگیره و این یک صورت. صورت ثانی اون موردی است که اگر اسقاط نشود معدی میشه به فوت ام، ولی امکان دارد که جنین بعد زنده بمانه. تصویرش در این موردی است که اگر این حمل ادامه پیدا کنه موجب خطر بر حیات امه و جنین هم در یک عمری است که تمکن داره اینکه در خارج رحم به اصطلاح باز حیات پیدا کنه، ولو با استعانت با وسایل جدید و اینها. ولی زنده آوردنش بیرون این میسر نیست که اگر بخوام زنده بیاریم بیرون ایران مادرت بمیره. وضعیت مادر طوریست که با تحفظ بر حیات عم اخراج این جنین حیاً امکان نداره. اون وقت در اینجا که عم داره بینین که ما صبر کنیم تا این مادر بمیره جنین را بعد حیاً خارج کنیم که بعد جنین هم زنده میمونه، یا نه جنین را تقطیع کنیم و قطعه کنیم و خارجش کنیم که حیات اون باز در اینجا حفظ میشه. پس بنابراین عم داره به این دو مطلبه، یعنی عدم اجهاض معدی میشه به وفات اون اگر جنین را بگذاریم، ولو جنین بعد زنده میمونه و میتونیم خارجش کنیم زنده، ولی مادر از بین میره. یعنی نگه داشتن این مستلزم وفات اون. خلاصه که هم داره بین این دوتا مطلب، بین مادر و فرزند. در اصل مسئله حالا چه قسم اول چه قسم ثانی جامعش اینه که چهار قول در اینجا وجود داره. این چهار قول مربوط به این قسم دوم نیست، دارم مربوط به اون مقسمه که یه قول این است که اجهاض جنین جایزه در هر دو حالت، هم در حالت اول و هم در حالت دوم اجهاض جنین جایز است، انقاذاً لحیات العم، چون بالاخره حیات عم مقدمه و رضا اسقاط از هم که اشکالی نداره. این را بعضی متأخرین عامه قائل شدن که حالا از قول محمود شلتوت اصلا که نقل کردن در اینجا و مستند بر یک امر استحسانی که خلاصه اصل مادر است و اذا دارن هم بین حیات الام و حیات طفل مادر اصالت داره، معقول نیست که شارع بخواد مادر را فدای فرزند کنه و امثال اینها از بعضی چیزهایی که خب خیلی یک دلیل معتبر محکمی در این نیست. حالا یک استهزان محضیست که خب حالا رو ملاقات عامه شاید قابل توجیه باشه، اما اگر خواسته باشیم یک صورتی مسلک امامیه که حالا این نساله و همه که حالا مادر نمیدونم حیاتش چیه و این اصلیمونه، حالا اینا که خیلی دلیل معتبر نداره. واقعا تا ما اگر بخوام ارسال کنیم ممکنه فرزندی باشه که اگر متولد بشه بعد مثلا مصالح زیادی بر وجود او مترتب بشه، ولی این مادر دیگه زن ساده ایست که هیچ اثر و خاصیتی هم در زندگی برونی صدرات حالا معنوی و نمیناس بید. این مصالح و استحسانات که اینجاها حساب نمیشه دیگه، خاصیتشون رو اینا این بعض آمنا رو روی مسلک گفتن که چون مادر اصل حیات فرزند را بالاخره تشکیل داده و اصل مونه، همیشه اصل مقدمه بر فرع. مثلا امثال اینجور چیزا که خب این استحسانه و حجیتی نداره. این یک قوله که دیگه از این قول رد میشه، بین امامیه هم دارن این قول قاری نداشته باشه که بگیم در هر دو صورت اجهاض جنین جایز است انقاذاً به حیات لو. و از کنیم که قول ثانی قولی است که مرحوم آیت الله خویی در تنقیح اختیار کرده. اونا در همین را خواستیم مراجعه کنید به این دوره فقهشون دیگه، چون خودتون پیداش کنید. بر از کنم بزرگ شما این تنقیحی که اینجا داره جلد 9 که خب این با این رشاد نمبر داره دیگه جایی نوشتن که جلد چند دیز میشه بعد از میگنم که در این دوره های موجود یا با کدوم جلدش تطبیق میشه. از کنم بزرگ شما این تفصیل را قائل شدن. البته این چیزی که من از تنبیه از کردم چون به مناسبت چون قاعده نفی حرج را مطرح کردم در مجایزه شد. خب ببینید فرمودن که ما تفصیل میدیم در اینجا بین عم و غیر عم، یعنی که اگر خود مادر اقدام کند به اسقاط جنین اشکالی نداره، یجوز الله للعم، برای مادر جایز است که جنین را سقط کند به خاطر اینکه خودش را از مرگ نجات بده، در هر دو حالت، چه در حالت اول و چه در حالت ثانی که قبلا صحبت شد اشکال نداره. اگر مقدم کسی که اقدام کرده مادر باشه اشکال نداره، ولی دیگران اگر بخوان این کار رو کنن، مثلا اسقاط کنن طفل را به خاطر که مادر را نجات بدن و امثال اینا، نه دیگران حق ندارن این کار بکنن. لا یجوز ذالک للآخرین، حتی الاب، حتی اب هم نمیتونه این کار رو بکنه. خود مادر میتونه اقدام کنه وقتی میبینه جانش در خطره، اگر این بچهش را سقط نکند جانش در خطر است، میتواند به عنوان حفظ نفس خودش بچه را سقط کند. این حالا چه در حالت اول که اگه سقط نکنه هم خودش میمیره هم فرزندش میمیره، و چه در حالت دوم که نه دیگه یک کدومشون هم داره بین خودش و از کم که بچه، میگن که جایزه در هر دو حالت جایز است که مادر سقط کنه. خب در اینجا وجه این مطلب به چه صورت استدلالی که در فرمایش امام خویی هست، فرمودن ما خب دو تا ادعا داریم، یکی این که یجوز للعام و یکی این که لا یجوز للآخرین. در ارتباط با عام فرمودن که ما الان دو تا تکلیف داریم که به جانب مادر توجه پیدا کرد، یک تکلیف حفظ نفس، وجوب حفظ نفس، تکلیف دوم حرمت سقط جنینه، حرمت قتل جنینه که اونم حرام دون. خب امتثال اول، اگر بخواد تکلیف اول رو امتثال کنه متوقف است برای اینکه تکلیف دوم رو مخالفت کنه، اگر بخواد نفس خودش را حفظ کنه ناچار جان بچه در خطر میفته، کما اینکه به عکس امتثال ثانی، اگر بخواد جان بچه را حفظ کنه باید جان خودش را در خطر بیندازه. به چه دلیل شما میگید که میتواند جان خودش را حفظ کند و جان فرزندش را از بین ببره؟ گفتن به دلیل نفی عسر و حرج. صحیح در این در بحث لازرر هم مطرح کردن که اگر دو تا لازرر در دو طرف تعارض کردن، اگر ضرر متوجه بشه به یکی از دو شخص، یا اون ضرر میبینه زید ضرر میبینه یا من مثلا ضرر میبینم، ضرری متوجه به یکی از دو ما از دو تا ماها هست، میگن خب اینجا به لا ضرر که نمیتونیم تمسک کنیم ما، مثلا خب لا ضرر در میگم که لا ضرر و لا ضرر، پس چون من ضرر میبینم این موجب بشه که به دیگری ضرر بزنم، خب لا ضرر در این طرف هم هست، میگه بو نبا ضرر بزنیم، پس به لا ضرر کار نداریم در اینجا، اینا مثلا یتعارضان. ولی نوبت میرسه به قاعده لا حرج، وقتی دوتا لا ضرر با هم تعارض کردن و هیچ کدام جاری نشدن، قاعده افهم که نفی حرج در اینجا محکم میشه. ما جعل علیکم فی الدین من حرج، این که ما به مادر تحمیل کنیم به این که تو باید جانت را در خطر بیندازی تا طفلت زنده بماند، خود این تکلیف بر مادر تکلیف حرجی است. یعنی احساس کنه که باید خودش از بین ببره به خاطری که فرزندش زنده نیست که زنده بگذاره، و این تکلیف حرجی واجب نیست. لا یجب علی الام ان تصبر حتی تموت تحفظن علی حیات ولدها. مثلا یعنی در حقیقت وجوب تحفظ بر حیات ولد یک تکلیف حرجی است، چون خودش رو باید در خطر بیاندازه و این خودش در خطر انداختن واقعا خب باعث حرج دیگه، نفی عذر حرج از اونجا. خب حالا اینجا یک اصلاً که یک ملاحظه البته اینجا دست کردم در بین، ولی حالا اینو ایشون به یک توضیحی دادن در یه باره که برای چی مرحوم آقای خویی اینجا برای نفی حکم ثانی به قاعده لا ضرر تمسک نکرده. یعنی برای چی خب به قاعده لا ضرر در ایشتن برای چی تمسک نمکنه؟ نفی اون بسید حکم ثانی عبارت بود از چی؟ از کمی که این که صبر کند، صبر کنه، واجب باشه صبر کردن تا بمیره به خاطر حفظ حیات فرزندش. خب بگیم که لا ضرر و لا ضرار، این از امدور شما خودش را ضرر، چون اگه بخواد صبر کنه خودش متضرر میشه، بلا ضرره. پس این صبر کردن برای تحفظ بر حیات ولد موجب ضرر خودش هست که خودش ضرر میبینه و لا ضرره. شارم گفته من حکم ضرر را جعل نکردم، تو اگر بگم بر تو واجب است صبر کنی که ما پپک فرزند را زنده بگذاری خودت متضرر میشی، من حکم را جعل نکردم که موجب ضرر بشه. برای چی؟ حالا ما به عنوان اشاره از کردیم اینو دو تا رو داره با هم تناسب، حالا در کلامشون اینو تفصیلیه که بد میشه عرض میکنه. خب ببینید ایشون میگن ممکنه، نظر ایشون در اینجا به یکی از دو جهت باشه، حالا بر سبیل منع خلق به تعبیر. بچه اول اینه که حدیث لا ضرر ورد مورد الامتنان در مقام منت بر امت دیگه، شارع امتنانن بر امت فرموده از حکمی را که منشأ ضرره من جعل نکرد منت گذاشت. خب چون وارد در مورد امتنانه که اگر جریان لا ضرر خلاف امتنان باشه بر بعض افراد دیگه، چون امتنان بر نوع امته، در این فرد تنها که امتشاره نخواسته مندر بذاره، تمام افراد علای حال امتن و امتنان بر امت معنیش اینه که پس با دیگران هم لحاظ بشن. اگر من این کار را، اگر این به اصطلاح تکلیف را از خودم به خاطر لا ضرر برداشتم، سبب می شود که افراد دیگه در ضرر واقع میشن، و جریان لا ضرر به نسبت به من باعث میشه که خلاف امتنان باشه، ولو به نسبت به من موافق با امتنانه، اما به نسبت دیگران عرض کنم که مخالف با امتنانه. از این جهت بگیم لا ضرر جاری نمیشه. این از کنم که این یک مطلبی که گفتم. یا به تقریب دیگری در صورت حرمت اسقاط ضرر بر مادر از کنم در شما و ترخیص در اسقاط ضرر بر فرزند. اگر شارع اسقاط را حرام کنه موجب میشه که مادر ضرر ببینه، چون حرام است و خب باید صبر کنه خودش ضرر ببینه. اگر اسقاط را اجازه بده موجب میشه که فرزند ضرر ببینه. خب بنابراین پس از این جهت قاضی لازررم حکومت داره بر احکام وجودیه عدمیه بر حد سوا. یعنی خلاصه ما نمیتوانیم این قاعده لازره را در هر دو مورد جاری کنیم چون مخالف با یکی دیگه است. این هم تقریبا همون تعارض لازره در دو طرف، یا باید در اون طرف جاری بشه یا در این ور جاری بشه، در هر دو طرف که میشه جاری بشه. لذا اصولا معنا نداره در اینجا ما با قاعده لازره را تمسک کنیم، لذا ناچاریم بگیم لازره ها هیچی، میان به نفی قاعده نفی حرج تمسک. این از کنم که یک بچه
چرا به نفی حرج محکومی اینجا
تضاهم
مگه نیست بین حفظ نفس؟
حالا این شده میاد داده کنم میاد این تضاهم حالا میاد صحبتش، حالا صحبتش میاد تضاهم چی؟
تضاهم بین وجوب نفس خودش و وجوب نفس یعنی بعد اقوام ملاکه رو مثلا اخذ کنیم بگیم حفظ نفس خودش اقواس مثلا از حفظ نفس یا نهایتا مصابیه. اگر حالا بگیم اقوا نیست مصابی هست مخیره خودش رو انتخاب.
نه خب حالا این بعد میاد صحبتش در تذیلاتی که هست و هر کاری که هست آیا اینجا دست تضاهم مطرح میشه یا چی رو بدر چشم بسیار خوب. حالا بیانید این یک بچه که حالا در فرمایش آقا خویی تقلیب شده. بچه دوم تقلیب دوم اینه که لا ضرر دنبالش هست لا ضرار، لا ضرر و لا ضرار. خود این که حالا اینا این جمله دوم تأکیده برای اوله یا نه خودش بحثایی داره در بحث لا ضرر. از کنم که یکی از فرمایشاتی که در اینجا هست اقوالی که هست اینه که گفتن لا ضرر اسم مصدره، ضرر اسم مصدر است، ضرار مصدره و اینو دو تا مفاد ازش استفاده میشه. ضرر نیست یعنی حکمی که منشأ ضرر باشه، ضرری نیست به معنی اسم مصدری یعنی حکمی که نتیجهش ضرر باشه نیست، که مثلا که شیخ اینا که یعنی حکمی که منشأ ضرر باشه نیست. این نفیه و نفی در اینجا هم اشاره است به این که نفی تشریع این حکم تشریع نشد. ضرر چون مصدر هست ضرر زدن نیست، ضرر زدن نیست. وقتی لا بر سر از کنم که مصدر در میاد ازش تحریم استفاده میشه. ضرر نیست یعنی کسی حق نداره به دیگری ضرر بزند. اگر بخوام بین اینا فرق بذاریم تأکید حساب نکنیم، لا ضرر ازش از نفع استفاده میشه و لا ضرر ازش از کم که تحریم استفاده میشه. اگر این استظهار را بپذیریم بنابراین پس این لا ضرر بعدش کلمه لا ضرر آمده. لا ضرر ازش استفاده میشه که اضرار به غیر حرامه. این خودش یک قرینه میشه برای این که پس اگر ما لا ضرر را حکمی را برداریم که نتیجهش ضرر زدن به دیگری هست، این دیگه مجموع این لا ضرر لا ضرر این چیزی رو شامل نمیشه. یعنی خلاصه این لا ضرر در حکم یک قرینه است، قرینه بر این است که اگر از نفی ضرر از تجویز اضرار لازم بیاد لازرار دیگه لازر اطلاقی نداره. یعنی ما باید جمله را با اون متعقبات خودش با قرائن خودش لحاظ کنیم. چون لازرار دارد در حرمت اضرار میکنه که ضرر زدن حرام است، این قرینه میشه برای این که پس باید کاری نکنیم، باید جوری معنا نکنیم که لازمه لا ضرر اضرار به دیگری باشه که شارع حرام کرده. بنابراین این روایت اطلاق نداره، لا ضرر اطلاق نداره به نسبت به اون مواردی که به اصطلاح نفی ضرر از یک فردی موجب اضرار به دیگری بشه. در حکم یک قرینه است که خلاصه ظهور نداره، ظهور اطلاقی نداره در این فرد، چرا؟ چون شارعی که عدم بدون شما ضرر فرموده ضرر نیست، حکم ضرری رو من جعل نکردم، همین شارع فرموده که ضرر به دیگران هم حرامه، چون نباید به دیگران ضرر بزنی. این قرینه میشه برای این که پس اگر ما از بقام لا ضرر را استدلال کنیم باعث میشه که به دیگری ضرر بزنیم، این اسراف داره از این مورد. نه، این لا ضرر معلوم مواردی است که اینجور مشکلی نباشه در بین. لا ضرر، ضررهای شخصی کسی مثلا فرضون روزه بدری ضرر داره یا چه یا چند سال اینها، یا در باب خیارات گاهی در خیار قبل مثلا جاهای دیگه بریم تمسک میشه و جاهای دیگه که ازش استفاده میشه در باب صوم و سفر و امثال اینها. خب چیزایی است که باعث نمیشه که ما اگر حکم را برداریم دیگری ضرر ببینه، اما اگر سبب بشه این مطلب که دیگری، یعنی در حقیقت ما کارمون موجب ضرر به دیگری باشه، این مشمول لا ضرار میشه و دیگه نمیشه این قاعده در اونجا جاری بشه، چون لا ضرار در چیز میگه این کار نکن، که وقت بگیم لا ضرر در صدره میگه نه اشکال نداری این کار بکنی، یک نوع طبعا تحافت صدر و ذیلی میشه، که نه طبعا شواهد بینه که خلاصه اینجا دیگه لا ضرر در اینجا جاری نمیشه. حالا خواستیم بگین تعارض میکنه مثلا لا ضرر در دو طرف با هم دیگه، حالا دیگه خیلی تبیری تعارض دیگه شاید خیلی دقیق نماشه، لا ضرر و لا ضرر دنبال هم آمده دیگه. حالا اینجا بینین نداره، اشکالی نداره، اشکال نداره، قبوله، نه قبول نداره، ولی خود چون در یک سیاقه ممکنه کسی استدلال کنه به اینکه قرینه است.
حالا اسلامش باشه،
نه فعل اسلام که
نداره، بلاس نداره،
قبوله،
بله
جدا نیست، دنبال همه، یعنی شار خیلی خود دوتا کلمه باشه اشکال نداره، در آخر هر دو کلمه زاریه که مصدره یکی اسم مصدره، حالا ما داریم تقریب میکنیم و اینا بعد درش اشکال میشه، رو معدل نکنیم، ولی در صورت تقریب فرمایشیشونه به این صورت که ممکنه اینجوری از هم توضیح داده بشه. بالاخره قرآن مقام میاده که شما نمیتونید از هم که نادیده بگیرید، اگر دو تا حکم پشت سر هم ذکر شده که از هم که اجرای یک حکم باعث میشه که اون حکم دیگه اصلا مخالفت بشه، اینجا رو میگید صحیحه که نه دو جون مستقل باشه، اما اگر در همینجا ضرر باعث، یعنی شما میخوام بگین اینجا اصلا بحث تداهم مطرح بشه، مثلا اینجا چیزی میخوام بگین دیگه در اصلت یه قرینه میشه دیگه، حالا صحبت تقریب شده که این یه قرینه ایست، برای این که اگر دنبال هم آمده صلاحیت داره، برای این که لااقل ما اطمینان پیدا نکنیم به این که لا ضرر اطلاق داره، حتی به نسب اون جایی که اگر ما بخوام لا ضرر را جاری کنیم موجب ضرر زدن به دیگران میشه. این مقدار در توضیح فرمایش آقا قرار شاید یه توضیحاتی در فرمایشون نیست، حالا ایشون این را تمسک کردن و در هر حال این تقریبا توضیح فرمایش مرحوم آقا قویش به تقریبی که آقای آسمان رضای سیستانی در اینجا آوردن. حالا ببینیم این قابل مناقشه هست خلاصه ما افاده یا نه، وجوهی از مناقشه بعد در اینجا گفته میشه تا بعد برسیم به مسئله بحث تزاهمی هم که شما مطرحیم بعدن مطرح میشه به یک صورتی که آیا اینجا باب تزاهم هست نیست، اینشان را بحث صحبت شد. فعلا و صلی الله علیه و آله.